قال الله تبارك وتعالى في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم. محضر مبارک و منور ولی عالم امکان وجود نازنین و مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. یکی از نکات جالب و قابل توجهی که ما در بحث قرآن باید بهش اهمیت بدیم و جا داره که خیلی مورد توجه ما باشد و این چند شب هم اصرار روی او ما داشتیم، اینه که در دعاها گاهی یک کلمه فقط مطرح می شود اما یک دنیا مطلب درباره هر یک کلمه می شه پیدا کرد. کلمه ای که امشب مورد بحث ماست با عنایت و لطف خدای منان کلمه یا سامع. سامع از سمع به معنای گوش میاد و همونطوری که میدانید تمام این چند شب ما از بند نهم دعای جوشن کبیر تا دیشب 5 تا از نامه ها را بررسی کردیم، امشب ششمی شه. یعنی ای شنونده، اما بیان این مطلب یه مقدار حرف داره. قدرت هایی که خدا در بدن انسان قرار داده متنوعه و جالب بدانید که 5 تا حس ظاهری در انسان وجود دارد که تمام این 5 حس رو خدا در سر آدم قرار داده. حس بینایی، چشم، حس بویایی، بینی، حس گویایی، زبان، حس چشایی، به وسیله زبان شما میچشید، حس شنوایی با گوش و حس لمس که در صورت هم امکانش هست. این تکرار بلنگوتون اگر بتونید ببندید ممنون میشه. این حواس پنجگانه مثل یک چرخ دنده باید تو همدیگه قفل بشن تا انسان بتونه کارهای روزمره و معمولیشو انجام بده. دو تا دونه حس دیگه هم داریم که معمولا اینا جای دیده نمیشن. همه وقتی بهشون میگه آقا حواس انسان رو بگو میگن همین 5 تا، در حالی که 2 تا حس دیگه هم بشر داره که اگر نباشد ولو اون 5 تا حسش خوب کار کنه بازم تشخیصش درست از آب در نمیاد. یکی حس تفکر و یکی هم حس تعقل، فکر و عقل. فکر یعنی چه؟ عقل یعنی چه؟ میگیم چشم و گوش و سر به طور کلی با این حواسش اطلاعات رو از اطراف میگیره، مخصوصا با چشم و گوش انسان خیلی از اطلاعات رو درک میکنه از محیط اطراف خودش. اگر مثلا در چشم طرف رو ببندن، گوشش هم محکم ببندن، بازم میبینی قدرت دارد، از راه زبان میچشه، میتونه بگه تلخ، شور، شیرین، رنگش، مشخصات رو نمیتونه بگه، اما طعم ها میتونه. اگر همه حواسش رو از کار بندازن، فقط لمس براش باقی بمانن، یعنی نمیبینه، نمیشنوه، نمیتونه بو بکشه و حتی براش قدرت این نیست که بچشد، با لمس، من دیدم که میگم، باور کنید کوری رو من دیدم به نام آقای عیازی، این اعجوبه ای بود، پول رو میدادیم اسکناس رو دستش، نابینایی 100% هم داشت، یک سر سوزن نمیدید، پول رو میدادیم دستش اسکناس را، دستش رو میکشید روی اسکناس، میگفت این 100 تومانیه، این 50 تومانیه، این 500 تومانیه. حالا یه روز ازش سوال کردم، طلبگی درس میخوند، صداش هم خوب بود، قرآن هم یه مقدار زیادی حفظ کرده بود، آدم عجیبی بود. ازش سوال کردم که از کجا متوجه میشی که این اسکناس 50 تومانیه یا 100 تومانی؟ روزا که پولا ارزون تر بود، بله، قدش کوچیک بود، قیمتش بالا بود، حالا هرچه قدش بزرگتر باشه قیمتش میاد پایین. گفت خدا چشم از من گرفته است، اما یه قدرتی به دستم داده که از چشم بیشتر میفهمم، اگه میدیدم اینقدر نمیفهمم. مصداق این آیه، ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها، هر نعمتی ازت گرفتیم یه بهترش رو بهت میدیم، قصدش نخواه، بله؟ یا مثل او رو میدیم، او مثلها، یه دست کم، یکی میدیم که جا همون رو پر بکنه، اگه بهتر نیست کمتر هم نباش. وقتی آدم اطلاعات رو جمع کرد میذاره کنار همدیگه، اول ازش فکر به وجود میاد. فکر چیه؟ مرحوم ملا هادی سبزواری که یکی از حکما و فلاسفه معتقد ایرانی است، ایشون میگه الفکر حرکتون من المبادی الى المقاصد، یعنی از یه جا شروع کن به یه جا تموم کن، این میشه فکر. مثل اینکه شما مثلا از تو خانتون بلند میشید میاد تو جلسه روزه، اینو اصطلاحا بهش میگن فکر. خب اما این فکر قطعه پلو هم چیده شده، یعنی چه؟ یعنی شما تو ذهنتون تصویر دارید از کوچه هایی که سر راهتونه، میگید میخوام برم تو فلان خیابون، فلان کوچه، فلان بنبست، فلان خانه، جلسه روزه است. چیکار کردید؟ نقشه رو تو سرتون دارید، حالا که راه افتادید طبق نقشه میرید، اما خودتون متوجه نیستید که این حواس داره با اون تفکر جمع میشه که شما میتونید برسید به مقصد. حرکتون من المبادی یعنی ابتدا، الان مقاصد یعنی انتها. مبدا کجا؟ اصفهان. مقصد کجا؟ انشالله کربلا. هر که دارد حواس کربلا اسم ما هم بنویسه، بسم الله، بله؟ اسم ما هم بنویسه، یا امیرالمومنین. جالب اینجاست که تو همون زمانی که خب این دکتر رو دقت کنید چون خیلی باش کار دارم امشب، همون موقعی که داره این قطعه ها رو میچینه پشت سر هم، یه نیروی دیگه، یه حس دیگه هم داره کار میکنه به نام حس عقل. میگه آیا این فکر رو که من گذاشتم پلو اون فکر با هم جور در میاد یا نه؟ ممکنه من بدونم که آقا تو فلان خیابون بود، اما کدوم کوچه بود؟ این کوچه بود یا اون کوچه بود؟ بعضی ها دست نمیذارن اینجا، به خیالشون که آدرس رو پیشونیشون نوشتن، ولی دستش همچی میکنه و میگه ها نه تو فلان کوچه است. فکر رو داشت اما عقل که اینا رو چسبوندش و هم ازش یه نتیجه گرفت. و هر کاری که بشر میخواد انجام بدهد این هفت تا دونه حس درش دخیلند تا بتونه نتیجه بگیرد. اما اگر بنا شد انسان در تشخیص بخواد یه مقدار قوی تر عمل کند، علاوه بر این هفت دونه عاملی که در اختیارشه، یه دونه دیگه هم میخواد که اونو ما بهش میگیم حس بیرونی، نه حس درونی یا ظاهری، حس دینه، همونیه که عقل و زیر دست خودش میگذاره و میگوید اگر عقل خودت به اون جمع‌بندی نرسید، ما دینو میذاریم بالا سر عقلت، هر جا با عقل خودت جور در نیامد برو سراغ دینه، اگه دین گفت برو برو، اگه گفت نرو بایستو. اونه که دیگه در تشخیص شما دوچار مشکل نمیشی. میگه چه؟ میگید امرتو ان اکون من المسلمین، به من دستور دادن من تسلیم در برابر خدا باشم. مگه نمیگید که من خدا رو به این شکل قبول دارم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین؟ مگه نمیگید افوضو امری الالله ان الله بصیرم بالعباد؟ من کارمو میخوام خودم انجام بدم اما ازش بر نمیاد، میگه میذارم به دست خدا. اونجایی که آدم بخواد تشخیص کامل بده، نباید بگه عقل خودم به کارم میرسه، باید بگه من باید برم ببینم با دینم جور در میاد یا نمیاد، چون عقلم به کارم نمیرسه، نمیدونم درسته یا نه. خب یه مقداری میخواییم سریع تر بریم جلو. خدا میفرماید چون ما به انسان و موجودات قدرت گفتن داده ایم، کاری نداریم به این که شما بقیه شما میفهمید چی میگن یا نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم. شما نمیتونید بفهمید اما تمام موجودات عالم در حال تسبیح گفتن خدا هستند. خدا میفرماید من همه چیز را میشنوم، در حالی که شما این قدرت را ندارید. من شنونده هم. ما میگیم این گفته ها را میشنود خدا، حیوانات، موجودات، ذرات میگن خدا میشنوه. که این چی میگه؟ بله؟ یه نمونه کوچکشو بگیم که همه تون بلدید و میشناسیدش. حضرت علی ابن موسر رضا سلام الله علیه که امیدواریم انشاءالله خدا نصیب همه تون کنه با معرفت زیارتش کنید، نثار روح پرفتوه اون امام بزرگوار یک صلوات بفرستیم. یکی از معجزه هاشون چی بود؟ این بود که داشت صیاده میرفت، یه آهو هم دنبالش بود، یه لحظه توقف کرد جلوی حضرت رضا و شروع کرد سرشو تکون بده. حضرت روشونو کردن به این صیاده، گفتن چه؟ گفتن این میگه من بچه هامو شیر ندادم، از گرسنگی الان میمیرم، شما از این یک مهلت برای من بگیرید، من برم بچه هامو بردارم بیام با هم در اختیار این باش، شیرشون بدم، از نگرانی در بیا، میخواد منو بکشه بکشه. این خود فکر کرد خندش گرفت که تو از کجا فهمیدین چی گفت؟ حضرت فهمیدن حالا امتحانش که رایگان نیست، مشکلی نداره، به نفع توه، تو به جایی که یه آهو داشته باشی یه آهو داری دو تا بچه، اگه نایمد حضرت فهمیدن من زامن پولشو بهت میدم. حضرت صدای حرف زدن آهو را تشخیص دادن، در حالی که گوش ما با گوش امام از نظر ظاهری یکیه، او شنید ما نمیشنویم. خدا میگه من میشنوم، یعنی حتی ممکنه چیزهایی رو خدا بشنود که به هیچ کس اجازه نده بشنود. چرا؟ برای اینکه میخواد اسرار مردم محفوظ باشه. این مرحله اول. یا سامع، ای خدایی که شنوا هستی. در قرآن مجید روی مسئله صانع و صنع و روی سمع و سامع خیلی حرف داریم. به شکل‌های مختلف خدا درباره این موضوع میخواد صحبت کنه. در بعضی از جاها خودش رو سمیع معرفی کرده، یا از سمیع یا سمیع. حالا بعدیش رو میخونم آیاتش را، اما میخوام فکرتون آماده بشه. بر تمام آیاتی که در طول سر تا سر قرآن ما میبینیم و کلمه سمعه و مشتقات آن درش بکار رفته، میخواد قدرت خدا را در اداره امور عالم چکا کنه؟ نشون بده که اگر کوچکترین موجود این عالم هم بگه چیزی را که درباره زندگیشه، خداوند میشنوه و به او توجه میکند. ماها این که ناقصیم و نمیتونیم بفهمیم تا بتونیم تصمیم بگیریم. مانعها دیگه سر راه خدا نیست. ما دیوار وقتی گذاشته شد دیگه نمیشنویم. دیوارهای قدیمی چی بود؟ یه متر کلوفتی داشت. مثال نبود که یه کاغذ میزنن یه رنگم میزنن روش، اگه این بر عدسه کردی خونه اون سومیه خراب شده، بس دیوارش نازب داره میشه. حالا بیچاره بند خدا تو این آپارتمان ها جرعت این که بخوان یه ذره با هم حرف بزنن ندارن. یخونی مشت کشید تو در بگه آی حواستون باشه ما داریم میشنویم چی میگید، از پشتی در، از پشتی دیوار. چرا مجبورن برن تو پارک میشینن آسیکی در گوش هم یه چیزی بگن که پیدا نباشه؟ خب حالا خوشبختانه دیگه گوشای همراه که آمده بی زبون با هم حرف میزنن. بله گرد گرد یه پیام براش میده که بله میای بیای میوه بخر، اینم نویسه ندارم خلاص شده را. و هم گفتن شاه عباس نشسته بود تو دربار، یه چند تا از این سفیرای خارجی آمده بودن، داشت فضائل مردم اصفهان رو میگفت، گفت یکی از فضائل مردم اصفهان اینه که بدون اینکه حرف بزنن با هم حرف میزنن، بدون اینکه حرف بزنن با هم حرف میزنن. گفت چطور؟ مگه میشه که بدون اینکه آدم حرف بزنه با هم حرف بزنه؟ گفت اصفهانی اینطوره. گفت میخوام بدونم، میخوام یه نمونه برام پیدا کنی. گفت خیلی خوب، جلسه درست کنید، شلوغ جمعیت همه نشستن، گفت برید یوزباشی بردارید بیاید. اومدن گفتن شاه عباس کاری داره بیا ببین دربار. قرش داشتن آمدن تا وارد دربار شد یه نگاه کردی خیلی شلوغه، یکی به که وایستاده بود همچی کرد همچی. اینا هرچی وایستاده نه خبر نشد، گفتن نگار حرف، گفت او همه اول کار حرفا رو زدن با هم. گفت چیه؟ گفت وقتی آمد این شلوغی ها دید گفت چه خبره؟ گفت من نمیدونم. دستش گرم جیگر گفت من نمیدونم. حالا زنها ندیدن که من چی گفتم چی کار کرد. با سرش با ایما و اشاره سوال کرد چه خبره؟ اونم گفت نمیدونم، بدون اینکه با زبونش حرف بزنن. حالا چیکار کردن دیگه؟ برای که یه وقت مشکل به وجود نیاد و نگن طرف نیست که حواسش نیست، موبایل رو دادن دستش، نویسه با دو تا کلمه پیام کوتاه، میگه میای بیا یادت نره میوه بستونی، نه نویسه پول ندارم، خاموشش میکنی. وقتی رفت تو خونه وقت معلوم میشه پول داره یا نداره. ولی به جایی که بنویسه چشم یا یه عکس چشم خوشگل بذاره اونجا، میاد یه شر برای خودش درست میکنه. اگه آدم عاقلی باشه یه چشم می‌نویسه چه و شین و میم و میره دنبال کارش. صبح که میخواد از تو خونه بیاد بیرون، دو تا چیز همش استفاده میشه. مردا وقتی میخوان بیان بیرون دو تا چیز صبح‌ها خیلی کاربرد داره، یکی دستشونه یکی چشمشون. نون بخر چشم، گوشت بخر چشم، میوه بخر چشم. همه رو این میگه. شب که برمیگرده ریتم عوض میشه، دست و پا به درد میخوره. میوه خریدی؟ ببخشید یادم بود. حرف میزنن با هم. خدا نکنه یه وقت زن و شوهر با هم دعوا کنن. امشب میخوایم یه دعوا بگیم. نمیخوایم دعوا درست کنیم ما، میخوایم دعوای درست شده رو بگیم و ببینیم میشه یه راه براش پیدا کرد تو قضیه. آیه رو اول بشنویم و بعد از اینکه آیه رو شنیدید، من یه جریانی امشب نمیدونم تا چه اندازه حوصله میکنید و فرصت میکنم، خیلی نکته درش دارم، خیلی مسئله است. ماها هنوز باورمون نمیاد که خدا شنواست. قدیمی هم گفتن خدا چه حق نشسته، ولی صدا سنگ و کل و خارا میشه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. ترجمه شو گوش بدین ببینید راست گفتم یا نه. یه دعواست، دعوا هم دعوا خانوادگیه. چون دیگه گیردون نمیاد الحمدلله تو این محله ما نداریم از این چیزا، نوبرش آوردیم. امشب میخوایم یه دعوا بگیم که مردم یادشون رفته چه جوری با هم مرد و زن با هم دعوا میکردن. یه نمونه شو براشون بگیم که بگن الحمدلله که ما از ایناش نیستیم. میگه خدا به درستی و راستی سخن اون زنی را، یعنی چه؟ یعنی میخوایم یواش یواش دفاع از زنا بکنیم. نیغ از ساکت نشستن، حالا دیگه حواسشون جمع شد. مردو بیچارا میگن خب امشب از اون شبایی که فلانی خلاصه انگار لباس آتش برای ما پوشیده، میخوای چیکار کنی نمیدونیم، صبر کنیم. نکته داری که در باره همسرش اومده بود با تو داد و فریاد که چی؟ شکایت دارم. تشتکی از شکایت میاد. خدا شنید کلام اون زنی را که با شما اومده بود جیغ و داد میکرد، بحث میکرد درباره شکایتی که از دست شوهرش داشت. خدا میفرماید والله یسمع تحاورکما. پیغمبر نشستن یه خود باش حرف زدن، گفتم که آخه نباید زن بیاد اینطور جیغ و داد و فریاد که شوهرم چنین شوهرم چنان، چرا این حرف رو میزنی؟ برو بشین زندگی تو بکن. خدا رو خوش نمیاد. بالاخره این بنده خدا از خودش داره مایه میذاره، پولی که میتونست باش بره کیف کنه اومده زن گرفته داره خرج تو میکنه، یه نقنق نداره که. پیغمبر داشتن نصیحتش میکردن که یه جوری جلوی این شکایت رو بگیرن و به قول ما اصلاح بکنن، آشتی کنون را بندازن. بله خدا میفرماید ما هم داشتیم میشنیدیم شما دوتا با هم چی میگفتید، پیغمبرم شما داشتید نصیحتش میکردیم ما هم داشتیم میشنیدیم. ان الله سمیع بصیر، خدا هم میشنوه هم میبینه. خب حالا اگه میخواید حرف بزنی تا علیه شما شکنم بارونش کنیم، یک شکایت اونوری بگیم، چیکار کنیم؟ یه صلوات بفرستیم. الله اکبر. میفرماید قد سمع الله. یه عمل زشت جاهلی وجود داشت، دانیم که تا یه مسئله پیش میمد تو بحث خانواده میذاشتن به قول ما تو بوغ و کرنا. اولین نکته اینجاست، اولا چرا دعوا؟ بله بیایم پنبه را از اول کار بزنیم. تو خانه اگر بناست آرامش باید باشد، که خدا میفرماید ان یا من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اگه بناس ازدواج میکنیم برای که به آسایش و آرامش برسیم، پس دعوا چیه؟ یا اصلا ازدواج نکن، همونی که هستی باش. اگه ازدواج کردی اول آسایش باشد. اگه بنا داری دعوا کنی این معناش ازدواج نبود. جنگ که نمیخوایم بکنیم، میدان جنگ که نمیخوایم بریم، که لشکر سرم و تور که نمیخوایم را بندازیم، میخوایم هرچه قصه و غم و ناراحتی و گرفتاری و پریشانی و نگرانی داریم ازدواج میکنیم که جلوش گرفته بشه. چرا؟ مردم یا به پولشون گیرن یا به نیازهای جسمیشون. نیازهای جسمی تو خونه باید برطرف کنن، نیازهای بیرون از خانه هم برای تأمین تو خونه است. پس دعوا یعنی چی؟ اما از قدیم گفتن دو تا کاسه چینی هم که میذاری کنار هم، بله که میخوره به هم یه تقی صدا میکن، دو تا دست وقتی زدی به هم صدا کرد، این صدایی که تولید میشه خطر آفرینه. خدا میفرماید اولین وظیفه تا دیدی دستا داره میره بخوره به هم، بله، و ان خفتم شقاق بینهما، تا دیدی داره میره که بوی دعوا بیاد، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها، یکی از این ور یکی از این ور، دوتایی بشینن، گنده ترا بزرگ ترا ریش سفیدا مسن ترا با هم حرف بزنن، یکی بشه طرف زن یکی بشه طرف مرد، اینا با هم دیگه به نتیجه برسن، نتیجه رو منتقل کنن به زن و شوهر. یعنی زن و شوهر خودشون تو رو هم نباید بایستن. اگر روشون تو رو هم باز شد دیگه زندگی زندگی نیست، نباید تو رو هم باز شد. شقاق بینهما، شقاق میدونی یعنی چی؟ یعنی ذره ای داره متمایل میشه به این که دعوا پیش بیاد. بعضی ها نشستن تا میبینن نگاه یه جوری داره بین مردم حرف درست میشه، ناخوناش نمیزنن به هم، یا یه کار بکنیم دعوا شد. چی میشه؟ دعوا رو چی میخوای؟ دعوا شد، دوتا هم اومدن نشستن و حکمیت هم کردن، فایده ای نداره. یکی از این صداش انگار بله طوری نیست، یه ذره صداش قویه، یه داد میزنه. اون میگه که خب اگه داد زدی زدی ضربتی ضربتی نوش کن، منم برای اینکه بهت نشون بدم صدا من از صدا تو بیشتره منم یه داد میزنم. اون میگه داد زدی، من حالا یه کاری میکنم که رو دادتو بیاره، دستشو بلند میکنه. اون میگه دستتو بلند کردی، منم این رشته سر دراز دارد، به جای اینکه کشمش باشد کشمکش میشه، عوضی شیرینش کنن، هی تلخترش میکنن. بعد که دعوا رو هر چاخ کردند و همه چیز ریختن گل همدیگه و نابود کردن، میگم که چهار تا بزرگتر بیان بشینن ما رو با هم آشتی بدن. عجب وقتی میشد خودتون عقلتون به کارتون میرسید، حرفاتون رو زدید، دعواتون رو کردید، حالا که خرابش کردید ما بیان بشین درستش کنیم. جالبتر اینه که هر کسی رو میبینیم میدوه دنباله که یه پناهگاه مطمئن برای خودش پیدا کنه. هیچ وقت هیچ کس تنها اگرد پلو قاضی راضی بر میگرده، تنها داره میره قاضی، پس حواسا کجاست؟ گول خوردیدا. هر وقت تنها بری قاضی راضی بر میگردی، اما اگه راست میگید دوتایدون برید. اون چی گفت؟ شما چی گفت؟ زن آمده شروع کرد جیغ و داد کردن. مجادله یعنی چه؟ میگن اگر دیده بودید زمان سابق معمولا بیرون از کارگاه این کارها رو انجام میدادن، مثلا اینه که تنابهای نخی میبافتند یا پنبه‌ای، رشته ها رو برمیداشتن، بعد با یه قرقره برمیستادن، چند بار اینا رو هچکام کردن، پلو هم میچیدن تا یه تناب پیچیده بشه. مجادله و جدل به معنای چیه؟ پیچیدن تنابه، تناب بافی کردن، اینو بهش میگن مجادله. خدا میفرماید اون زنه اومده بود رشته ها رو به هم بپیچه و ازش یک کلافه سردرگم درست کنه، همه گناه ها رو انداخت گردن کی؟ شوهره. این بیچاره کرده من، خرجی نمیده، حرف میزنه، تندی میکنه، دست بلند میکنه، هر چه پیغمبر گفته. خب یه خودش جمع کن، همینش که نباید گفت. چطور شد وقتی که خوش دونه و میرید با هم بستنی میخورید و نمیدونم عرض کنم پارک میرید و خرجت میکنه، نمیگه به من بگی که یا رسول الله همسرم ممنون منو برداشت رفت، بله از دری دکون کباب یه ردم کرد، گفت گه زن خوبی بودی، بازم میارمه. چرا اونه نمیگه بگی؟ چرا وقتی میره یه پیرن زیبای قشنگ برات میخره نمیگه به من بگی ببینی یا رسول الله برام رفته یه پیرن خریده؟ خوش یادونو با همی ناراحتیات نبرمیده، میدوید بیرون از خونه، آی به این میگید، به اون میگید، آبه رو هم دیگرم بگید که چوش چه خبره. خیلی زندگی عجیبی میشه. ای کاش جوونا قبل از آنی که با هم ازدواج بکنن اول درس زندگی کردن یاد میگرفتن بعد ازدواج میکنن. اول یاد سازگار بودن می افتادن که ما باید یه جوری با هم کنار بیاییم، باید سازگاره با هم دیگه باشیم. به خدا قسم این همه بیفکری نتیجه های سرسام آور خطرناک داره. خدا می فرماید از اونجا که وقتی آدم میخواد حرف بزنه سعی میکنه مثل یه تنابی رشته های کلام رو به هم دیگه ببافه تا طرفش رو چکا کنه گیر بندازه که حرف من درسته. خدا میفرماید تجادلو که فی زوجه ها، من یک رشته کلاف گذاشت، معلوم میشه از اون آدمایی بوده که یک چانه قوی داشته، هی گفته، نه ای که دو تا کلمه بگه. و الا میفرمود چی؟ یسمع و کلامکما، نمیفرمود یسمع و تخابرکما، نمیفرمود یو جادلوکه یا تو جادلوکه پیزاوجه ها. معلوم میشه خیلی حرف زده، اینقدر گفت 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 که هر کی جای پیغمبر بود فکر میکرد که 100% مرد مقصر. اما بابا هیچ وقت تنها قاضی نرید، قضاوت تنهایی نکنید. هر وقت یه جای دعوا دیدید بگید دوتایدون با هم بیاید بشینید تا من بفهم چه خبر. نکته خیلی جالبی رو بعدش داریم، میفرماید که علاوه بر این که مجادله کرد گفت که یا رسول الله یالا یه پرونده درست کن، شکایت علیه همسر. ایداد و بیداد بابا، خب حرفاتو زدی، گلایهاتو کردی، ناراحت بودی، حالا یه چیزی هم به هم گفتی، اومدی به منم گفتی، نخه من شکایت دارم. شکایت چیه؟ شروع کرد گفتن باید شما بیاید بشینید مشکل ما رو حل کنید. بعضی وقتا اونقدر مصیبته که بخواد آدم حرف بشنوه برای این که میخواد قضاوت کنه. 10 ساعت یه وقت حرف میشنوه تا ته کار معلوم بشه که این زنه به شوهرش گفته که من شب عیده میخوام باباما بگم بیاد خونمون. اون گفته دیگه پرد و شب بیاد بهتر نیست؟ دعواشون. در روایت ما داریم، در تاریخ داریم، دو تا قبیله، خیلی ها، دو تا قبیله به نام اوس و خزرج بیش از 3000 سال در تاریخ داره، تا 300 سالش هم من دیدم با هم اختلاف داشت. هی اینا از اونا میکشتن، اونا میمدن از اینا میکشتن که چرا از ما رو کشتی؟ ما هم دفاع میکنیم. اونا هم میمدن شما از ما کشتید پس میکشیمتون. کشمکش شده بود حسابی. پیغمبر یه روز اومدن به یک شکوتن چرا اینقدر هم دیگه رو میکشی؟ چرا همچی میکنی؟ بید بشینید نمیدونید دعوا دو سر چیه؟ هی برگشتن عقب دیدن به جایی نمیرسن. از نمیدونن سر چی با هم دعواشون شده. فقط میدونن باید دعوا کنن. بله؟ این همین قضیه را اول انقلاب تو عرض کنم که منطقه لرستان باش روبرو شدیم. من میرفتم منزل مرحوم آیت الله خادمی رضوان الله تعالی علیه، یه روز دیدم که تا وارد شدم چون فرمودن همین الان هر وسیله گیرت میاد سوار شد. تو اون موقعی بود که منزل ایشون تظاهرات میرفتن میمدن خونه ایشون تحصن بود، اول کار انقلاب بود. گفتن همین الان یه وسیله برمیداری به سرعت خودتو میرسونی سمیرو. گفتم چه خبره؟ برای من چی برم اونجا؟ گفتم یه دعوای فامیلی اونجا شده دارن هم دیگه رو تکه و پاره میکنن. گفتم آقا مرا که میبینی؟ من یه جسم لاغری بیشتر ندارم، یه فوتم بکنه دیلوره میفتم تای دره. از احتیه من این آدم میخواد، نیرو میخواد، امکانات میخواد. گفتم من این سرم نمیشه، برو ببین باید چکا کن. بچه طلبه کم حوصله و کم طاقت و کم عقل مادیم یه ماشین گرفتیم بود یاد رفتیم. باور کنیم عجیب بودیم. صحنه همون موقعی بود که به حساب جهانگیر قشقایی تهران مورد توجه قرار گرفته بود، اما هنوز مطرح بشه و سر و صدا و جار جنجال باشه و اینا نبود. اون اول کار ما رفتیم دم پاسگاه که رسیدیم پاسگاه سمیروم، دیدیم که ژاندارمری سمیروم اومده سر خیابون سر راه وایسادن. ما که رسیدیم گفتن شما، گفتم که از طرف ایشون ما اومدیم. گفت آقا نمیخواد برید جلو، اینجا میدان جنگ، دارن میکشن هم دیگه را. گفتم خب بذارید بریم ببینیم چیه. باور نمی کنید بعد از حدود 12 ساعت خونه دل خوردن که داستانی داره بمانه، ما با 1000 کلک و پلتیک تونستیم به اینا یه جوری دسترسی پیدا کنیم. دو تا خانه که سردسته اینا بودند و خواستیم، گفتیم سر چیه دعواتون؟ معلوم شد یکی از این خانه اومده به یکی از این رعیت ها گفته برو یه گوسفند بکش پوستشو بکن بده در خونه ما. رعیت گفته اون روز که این کار رو برد میکردم ارباب رعیتی بود دیگه، مرد دیگه، نه تو اربابی نه من رعیت تو. هم چون انقلاب شده اینم با پا زده بود تو شکم این پردش کرده اون رو زمین، داد و فریاد به دادم برسید این ارباب منو کش نخله بودن دوتایی به جون هم دیگه، با تیراندازی و اسلحه و یک مکافات. من نشستم حساب کردم، دیدم این فکری که اینا کردن حداقل 2000 تا کشته میریزه رو زمین. یه نقابای مخصوصی رو گذاشته بودن به صورتشون که خودشون میگفتن تو منطقه همه میدانن که اگه این نقاب زده شد به صورت ما یعنی جنگ، یعنی خونریزی تا آخرین حد. اومدیم با 1000 مصیبت تلفن کردیم گفتم آقا دعوا نیست، این جنگه. اینجا یه ارتش میخواد، من یه نفر آدم از یه پجم از من حساب نمیبره دیگه، چه برزد بخوان اینا رو من آرومشون کنم. با یکی از همینا مشورت کردیم که چیکار کنیم، نکته رو بگیرید میخوام چی بگم. گفت آقا، میگم اول کار بود، گفت اگر جهانگیر یک کلمه به اینا بگه ساکت، خلاص از کار، هر طوری از دستتون رو برسونید به اون. ما هم بهشون خبر دادیم با بیستیم که یه همچه کاری باید بکنیم، تلفن کردن اونجا، از اونجا تلفن زدن به کلانتری، دوتا خان رو گفتن بیاد، آمدن. به من گفت برو بهش بگو جهانگیر گفت یا ساکت میشی یا تا شب ساکت دون میکنم. خلاص تا گوشی رو دادیم دست این بند خدا، گفتیم ببین صدا خودشه داره صحبت میکنه، دیدیم که این نقاب رو برداشت و گفت که تا 10 دقیقه دیگه فرمان عقب نشینی. خلاص شد. خدا میداند این 24 ساعت برای من انگار میکردی 300 سال گذشت، اما همین یک کلمه تمام ماسکا رو برداشتند و دیدیم گروه گروه شروع کردن رفتن. وقتی بود که همه اصل آرزشون نگرفته بودن، تو بحران کار بود. با خودم فکر میکردم که سر یک کلمه حرف آدمهایی که حساب سرشون نمیشه، حالا این گپ و این گوسفند بکش، بله بگو چشم پره تو زیر نداز برو کار خودت رو بکن. چه دلیلی داری که وایسی بگی علم و جزمن حرف حرف من نخه؟ دیگه ارباب مرد، خلاص شد، دیگه رعیت مرد. خدا میفرماید نتیجه گرفتم، حرف تمامه ها، خیلی حرف داشتم بزنم نتیجه بگیرم بریم. خدا میفرماد تو دعوای خانوادگی بدون دلیل تا زمانی که حرف دو طرف ها نشنیدی حرف نزن. حالا اگر خدا توفیقی داد فردا شب کاملش میکنن، یه صلوات بفرستی. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. خدا لعنت کنه اونهایی که نگذاشتن أبا عبد الله از خودش دفاع کنه. وقتی با مردم سخن می گفت صدا زدن حسین اینقدر حرف نزن، هوا گرمه و ما هم حال شنیدن کلام تو رو نداریم. نوشتن یکی از این نانجیبه های از خدا بی خبر دست برد، سنگی به پیشانی نازنین امام زد، خون جاری شد، کم کم خون پیشانی زیاد شد. آقا دکمه های زره رو باز کردن، دامن پیراهن عربی رو بالا زدن، خون پیشانی پاک کنن. یه مرتبه صدا زد هر مله، مگه نمیبینی سفیدی قلب حسینو؟ من نمیدانم این نانجیب چه کرد، این تیری که به قلب آقا اصابت کرده بود. راوی میگه من ندیدم چطور آقا از سینه خارج کردم، اما همین که نگاه کردم دیدم از جای تیر خون تازه. به عظمتشان خدای گناهانمان ببخش و بیامرز، آبروی ما را حفظ کن، ما را در مسیر رضای خودت ثابت قدم بدار. حسن عاقبت توفیق ترک معصیت به ما کرامت کن، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. مع الصلوات.